ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی در اجلاس بیشکک گفت میتوان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکراتش با همتای روسش درباره سوریه در نیویورک ادامه خواهد یافت. و به نوشته روزنامه‌های ترکیه، بعضی از گروه‌های اسلام‌گرای سوریه در صدد تولید گاز سمی سارین بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه امروز در 13 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت میتوان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. آقای روحانی گفت با عزم سیاسی، اعتمادسازی و احترام متقابل، تأمین منافع مشترک و تحقق عینی حقوق ایران میتوان در یک دوره زمانی کوتاه به این تضمین متقابل دست یافت. روحانی با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی بر اساس حقوقش در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد. حسن روحانی همچنین از طرح روسیه در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه حمایت کرد و افزود مسئله سوریه تنها از مسیر گفتگو بین دولت سوریه و مخالفان بدون دخالت نظامی خارجی قابل حل است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه امروز اعلام کرد که با همتای روس خود سرگئی لاوروف به توافق رسیده که برای تعیین تاریخ مذاکرات معروف به ژنو 2 در مورد سوریه در اواخر سپتامبر، هفته اول مهر ماه، یکدیگر را در نیویورک دوباره ببینند. جان کری و سرگئی لاوروف روز جمعه به همراه اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه، در یک کنفرانس خبری در ژنو شرکت کرده بودند. مذاکرات کری و لاوروف در مورد سوریه از دیروز در ژنو آغاز شد و جان کری این مذاکرات را سازنده توصیف کرد. لاوروف هم از کری به خاطر درک لزوم حل مسئله سوریه از راه‌های دیپلماتیک قدردانی کرد. اخضر ابراهیمی هم گفت حل مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه برای تشکیل کنفرانس ژنو 2 ضروری است. به نوشته دو روزنامه چاپ ترکیه، شورشیان اسلامگرای سوریه قصد داشتند در ترکیه مواد ساختن گاز سمی سارین تهیه کنند. روزنامه‌های ملیت و رادیکال روز جمعه نوشتند مقام‌های قضایی شهر آدانا بر اساس شنودهای تلفنی یک فرد 35 ساله سوری را رسما متهم کردند که قصد داشته است برای گروه‌های اسلامگرای النصره و احرارالشام مواد تولید گاز سمی سارین تهیه کند. این گروه‌ها با القاعده مرتبط هستند و این شخص در مهمه گذشته دستگیر شده بود. دادگاه دهلی در هند 4 نفر را که در ماه دسامبر گذشته در اتوبوسی به یک دختر 23 ساله تجاوز کرده بودند به اعدام محکوم کرد. این دختر که به وسیله میله آهنی به شدت مضروب شده بود 2 هفته بعد در اثر جراحات درگذشت. مرگ او و بی‌اعتنایی به مسئله تجاوز به زنان در هند با تظاهرات و اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شد. از 6 متهم این جنایت، 1 نفر که راننده اتوبوس یاد شده بود در زندان خودکشی کرد و دیگری به دلیل نرسیدن به سن قانونی به 3 سال زندان محکوم شد. حکم دادگاه با استقبال و شادی افرادی که در بیرون دادگاه تجمع کرده بودند روبرو شد. مجازات اعدام در هند به ندرت انجام می شود و در 20 سال گذشته تنها 3 نفر در هند اعدام شدند. ایمن الزواهری که از او به عنوان رهبر کنونی القاعده یاد می شود گفت جنگ را باید به داخل آمریکا کشاند و این کشور را در حوزه اقتصاد از پای درآورد. زواهری در فایلی صوتی که به مناسبت سالگرد سوءقصدهای 11 سپتامبر بر روی یکی از سایت‌های نزدیک به القاعده منتشر شده میگوید نقطه ضعف آمریکا اقتصاد است و عملیات تروریستی کوچک در گوشه و کنار آمریکا این کشور را ناچار به افزایش تدابیر پرهزینه امنیتی می‌کند و به اقتصاد آن کشور لطمات زیادی وارد می آورد. زواهری گفت تنها 1 یا چند تن از برادران جهادی می توانند چنین عملیاتی را اجرا کنند. او افزود بعد از ضرباتی که در افغانستان و عراق به اقتصاد آمریکا وارد شد، اکنون باید جنگ را به داخل خاک آمریکا کشاند و از اجرای عملیات بزرگی چون 11 سپتامبر هم غافل نماند. در سوءقصدهای 11 سپتامبر 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. حمله انتحاری طالبان به کنسولگری آمریکا در هرات افغانستان موجب مرگ دست کم 7 نفر شد. اسوسییتد پرس به نقل از پلیس افغانستان گزارش داد که 2 پلیس و 5 نفر از مهاجمین در این حمله کشته شدند. به گفته یک کنسولگری آمریکا، همه کارکنان کنسولگری از این حمله جان سالم به در بردند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. همیشه میتونید برای خوندن خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مراجعه بکنید. همچنین شما میتونید هر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز با ما در میون بذارید. با این شماره 20420221122112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 20420603874150 هم شماره پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فرداست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه‌ای که همکارم وحید پوراستاد در مورد تکذیب‌ها در جمهوری اسلامی تهیه کرده. تکذیب بخش جدا ناپذیری از ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است. با هم می‌شنویم.
بازار تکذیب سخنان مقامات جمهوری اسلامی ایران سال‌های سال است که گرم است. مقامی سخن میگوید اما پس از انتشار عمومی و حرف و حدیث هایی که پیرامون آن سخن برمی آید، خیلی زود همان مقام مسئول یا مدیران دفاترشان در مقام تکذیب آن سخن برمی آیند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا:
سیاست در ایران چارچوب نداره و به تعبیر دقیق‌تر نهادی نشده و بخشی از نهادی شدن سیاست در ایران هم مستلزم وجود احزاب و سازمان‌های سیاسی که نیست. بنابراین کسانی که بازیگر سیاسی محسوب میشن در یک فرایند طولانی از درون احزاب بیرون نمیان که اون چارچوب‌ها اونها رو محدود میکنه و مشخص میکنه که چه حرفایی رو تو چه قالب‌هایی باید بزنن. بنابراین همیشه این احتمال زیاد وجود داره که از یه چارچوب‌های معینی که در سیاست معمول ایران پذیرفته است بیرون بزنن و اون وقت ناچار بشن حرفای روز که زدن و توی اون چارچوب‌ها نمی‌گنجه تکذیب بکنن، چون اون چارچوب‌ها در همه کشورهایی که سیاست جنبه نهادین پیدا کرده هم آموزش دهنده است، هم مقید کننده است، هم روشن می‌کنه که چه حرفایی رو چگونه باید زد. وقتی سیاستمدارا توی این فرآیند نیستن، طبیعی است که ممکنه حرفاشون از این قبیل در بیاد.
در هفته‌های گذشته نمونه‌های مختلفی از تکذیب‌های مقامات جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر شده است. وزیر اقتصاد دولت روحانی می‌گوید محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد، گفته است در این 6 سال تنها یک هفته رئیس کل بودم. اما چند روز بعد محمود بهمنی این حرف را تکذیب می‌کند. چندی بعد هم اعلام می شود حسن روحانی در توییتر عید یهودیان را تبریک گفته است، اما روز بعد عصر توییتر رئیس جمهور که از ماها قبل از تبلیغات انتخاباتی با نام او کار می کند تکذیب می شود. هرچند به فاصله کوتاهی وزیر خارجه ایران در توییتر خود رسما عید یهودیان را تبریک می گوید. علی اصغر رمضان‌پور، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
معمولا دو اتفاق زیاد پیش میاد که این سخنان تکذیب میشه. حالت اول اینه که بعد از اینکه سخنی منتشر میشه، فشاری از جانب دستگاه‌های نظارتی، حالا به هر شکل یا بعضی از مقام‌های بالاتر، نسبت به اون کسی که خبری یا نکته‌ای رو اعلام کرده اعمال میشه و اون در واقع برای اینکه مسئله رو حل بکنه تکذیب میکنه. البته هر دو طرف میدونن که این تکذیب برای اون کسانی که از ماجرا اطلاع دارن مسئله رو حل نمیکنه، ولی بیشتر اونها میخوان در بیان رسمی این مسئله تکذیب بشه. حالت دوم وقتیه که بعضی از نهادها یا اشخاص مسئله ای رو مطرح میکنن برای اینکه در واقع میخوان به یک فشار یا خواسته یا نکته پاسخ بدن، اگرچه میدونن که بعد اون رو به طور رسمی میتونن تکذیب بکنن بدون اینکه مسئولیت اون رو بعدن تقبل بکنن. بنابراین به نظر میاد به طور کلی این مسیریه برای مطرح کردن یک نکته و در عین حال فرار کردن از روی پیامدهای رسمی اون و جلوگیری از درج اون در مکاتبات و اسناد رسمی حکومتی.
در هفته‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در یک سخنرانی گفت مقامات سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند، اما چند روز بعد با فشار چهره‌ها و وبسایت‌های اسورگرا اعلام می‌کند او چنین سخنی نگفته است. روزهای بعد فایل‌های صوتی و حتی تصویری منتسب به هاشمی رفسنجانی با کیفیتی پایین منتشر می‌شود.
شرایط بدی بر مردم از این طرف، از طرف خود حکومتشون بمباران شمیایی میشن و از طرف دیگری هنوز انتظار بمب‌های آمریکا باید بمونن.
بعد از انتشار این فایل ها در وبسایت ها و رسانه های مجازی، بار دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می کند که این صوت و تصویر جعلی است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحریرگر مسائل ایران در آمریکا و دلایل تکذیب برخی گفته ها توسط مقامات ایرانی.
یک علت سخن مقامات دولتی است که برخلاف نهادهای قدرت مثل نهادهای امنیتی نظامی یا سخن آقای خامنه‌ای ابراز میشه، مثل همین صحبت آقای هاشمی که اخیراً در مورد استفاده رژیم بشار از سلاح شیمیایی مطرح کردن، بعد تحت فشارهایشون مجبور شد این موضوع رو تکذیب کنه. علت دیگر دوگانگی در سیاست هاست. علت دوم ابهام در سیاست هاست، مثل تبریک توییتری آقای روحانی به یهودیان نشون میده که سیاست‌های مقامات هنوز نسبت به مسئله یهود، مسئله اسرائیل چندان روشن نیست. علت دیگه شایعاتی است که در نظام جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته میشه. چون ساختار اطلاع رسانی غیر شفاف هست، خب طبعا این شایعات باید تکذیب بشه.
داستان تکذیب سخنان مقامات جمهوری اسلامی داستانی قدیمی و دنباله‌دار است که در تمام دولت‌های پس از انقلاب سال 57 ایران کم و بیش وجود داشته است. به طور نمونه در 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، این گونه تکذیب‌ها بحث‌های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای برانگیخت. مثال گویای این موارد ماجرای حاله نور است. در همان ماه‌های ابتدایی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، او پس از بازگشت از سفر به سازمان ملل، نزد آیت الله عبدالله جوادی آملی از روحانیون بلندپایه قم رفت و گفت در هنگام سخنرانیش در سازمان ملل، حاله‌ای از نور دور او را فرا گرفته بود.
در خودم احساس کردم. من احساس کردم که چه فضایی رفیق عوض شده اینجا. به همه خودم بسیار قشقیقه مون بسیار موجه نزدن. اگه میگم موجه نزدن قلوب نمی کنم، اما انتقلاب نیست. چون نگاه میکردم
با انتشار این گفته ها در رسانه ها محمود احمدی نژاد این سخنان را تکذیب کرد، اما با وجود آنکه اصل این فیلم منتشر شد و دفتر آیت الله جوادی آملی هم این سخنان را تایید کرد، محمود احمدی نژاد دست از تکذیب این سخنان بر نمی داشت.
یه چیزایی میسازن، نوار پر میکنن، تصویر درست میکنن، مطلب درست میکنن، سی دی درست میکنن، پخش میکنن، خودشون میگن، خودشون پخش میکنن، خودشون میسازن، خودشون باور میکنن.
آیا واقعا شما در دیدار آیت الله جوادی آملی اون عبارات رو گفته بودید یا اینکه واقعا کاملا تکذیب میشه؟ چون دفتر آیت الله جوادی آملی طی بیانیه گفتن در اونجا 3 تا دوربین نصب بود، صدا و سیما، دفتر خود آیت الله و ریاست جمهوری.
اصلا بحثایی که ما داشتیم بحثای شخصی نبود. مطالب ایشون فرمودن، بحث ایران بنده گفتم راجع به سفرمون. این چیزی که آوردن بیرون اصلا موضوع بحث ما واقعا این نبود.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره چرایی تکذیب برخی سخنان مقامات جمهوری اسلامی میگوید وقتی مقامی میبیند که گفته های او با قدرت درون حاکمیت سازگار نیست، مجبور به تکذیب آن میشود، چون در غیر این صورت از عرصه سیاسی قدرت حذف میشوند.
یکی از دلایل مهمش کرده به اینکه سیاست در ایران دموکراتیک نیست و دموکراتیک نبودنش یعنی از منابع باز و عمومی که تک تک مردم باشند بهره نمیگیره، بلکه از منابع قدرت در درون ساخت سیاسی یا در درون پالیتی یا به اصطلاح حکومت ناشی میشه. بنابراین ناچارن که پاسخگو باشن به بخش‌های مختلفی از حکومت، و اگر این بخش‌های مختلف حکومت هم بینشون توازن نباشه از لحاظ اندازه قدرتی که دارن و یک بخش‌های سنگین‌تر باشن، وقتی این آدما مجبورن به اون قسمت‌ها پاسخگو باشن، یه جا از همه سنگین‌تر باشه مجبورن به اونجا پاسخگو باشن که در نظام سیاسی ایران و در درون حاکمیت ایران نهاد رهبری است. بنابراین همیشه خود افراد همه مجبورن خودشون رو با اون تیکه تنظیم کنن، و اون تیکه چون قواعد محدود کننده خیلی زیادی داره و اینا آموخته نمیشه از پایین بیاد بالا، بلکه به خاطر قدرت لختی که داره ناچارن بهش تن بدن. وقتی می‌بینن با اون بخش از متورم قدرت در درون حاکمیت سازگار نیست، ناچار میشن بعدن تکذیبش کنن، چون اگر نکنن از سیاست اوت میشن.
داستان تایید و تکذیب سخنان مقامات مختلف در جمهوری اسلامی ایران پرونده قطوری شده است که به نظر میرسد مردم کوچه و بازار هم دیگر به آن عادت کردند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
بله،
یعنی چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار باتون میکنم؟